از نظر نوع نسبت به دیگران و نسبت به محیط داستان برتری داره. خدایانی که خیر مطلقن یا شر مطلقن، دیگه این بازی اللاکلنگی میان خیر و شر در اینها معنی نداره و از جنس خدایانه. بعد میایم وارد افسانه ها میشیم، اونجایی که قهرمان از نظر رتبه بر دیگران و محیط خودش برتری داره. یک پهلوان مقدس مآبی که انسانه ولی خیلی شبه خدایانه، عملا در اون هم دیگه شری وجود نداره، یا اگر که شره دیگه خیلی وجود نداره. باز هم اون بازی اللاکلنگی که معمولا بین نیروی خیر و شر صورت میگیره توی اسطوره ها هم وجود نداره. یک خیر مطلق، یک شر مطلق و نبرد این هاست که داستان رو میسازه. تا میرسیم به رومانس که اینجا قهرمان از نظر رتبه بر دیگران برتری داره اما بر محیط نه. یعنی باز هم آدمی که خیر میتونه در اون نفوذ بکنه ولی کمتر این اتفاق میفته و باز هم اون شاید خیلی کوچیک توی خورده روایت ها اون بازی اللاکلنگی بین خیر و شر رو ببینیم. اما دقیقاً تا اینجا روایت یعنی یک ناظر بیرونی که داره اون چیزی رو که بین اون نیروهای برهم زننده تعادله برای دیگران تعریف میکنه، بدون اینکه بازی فرمی داشته باشه، بدون اینکه کار عجیب و غریبی بکنه، و روایت رو به همون معنای واقعی خودش که توالی رویدادها برای منطقی کردن یک اتفاق انجام میده. اما دقیقاً از اوایل قرن 19، از اونجایی که رمان شکل میگیره، از اونجایی که قهرمان تبدیل میشه به یک انسان معمولی، یعنی قهرمان تبدیل میشه به سوژه اصلی، دیگه چیزی به اسم قهرمان معنای خاصی نداره و عملا مثلا با ادگار آلن پو توی آمریکا، با داروین توی انگلستان و خدمت شما عرض کنم که و گوگل توی فرانسه، توی روسیه
و فلوور مثلا تو فرانسه،
توی فرانسه و بعدتر از اون مثلا اسکار وایلد خدمت شما عرض کنم که توی انگلستان، یا مثلا چخوف داستایوفسکی توی روسیه و توی مثلا فرانسه ناپلئونی خدمت شما عرض کنم شارل بودلر و دیگران. این داستان به معنای امروزی خودش معنا پیدا میکنه و اونجا روایت شکل میگیره. چه اتفاقی میفته؟ چه فرقی میکنه روایت که ما میگیم وارد عرصه مدرن داستان میشیم و روایت معنا پیدا میکنه؟ اولیش این که ناظر به درون شخصیت میشه.
بله.
و درون شخصیت توی شکل گیری داستان اهمیت بیشتری پیدا میکنه. بازه زمانی داستان نسبت به رمانس، نسبت به اسطوره و نسبت به افسانه زمان کوتاه‌تری رو در بر می‌گیره، زمانی که قابل شناسایی‌تره و داستان یک فرق اصلی پیدا می‌کنه. اون فرق چیه؟ قابل اثبات و پیگیری میشه. یعنی دیگه نمیگن چون خدایی بود که فلان قدرت رو داشت، چون پهلوان مقدس مآبی بود که دسترسی به امدادهای غیبی داشت. عملاً داستان قابل اثبات و پیگیری میشه. و اینجا دیگه روایت معنا پیدا میکنه. اینجا مقداری از بار داستان میفته گردن روایت و راوی عملا یک شخصیتی میشه شبیه به باقی شخصیت‌های داستانی. یه جاهایی ورود به داستان میکنه. دیگه اون ناظر بیرونی نیست که عین یک فیلتر بین داستان و مخاطب ایستاده و بخشی از انرژی و حرارت و احساسات داستان رو تلف میکنه. این مثلا تبدیل میشه به کسی که خیلی وقتا با مخاطب کشف و شهود همزمان داره و مخاطب رو در لحظه در جریان حسی که توی اون واقعه داره ایجاد میشه قرار میده و مخاطب دیگه نسبت به قهرمان داستان عقبتر نیست و قهرمان داستان یا همون شخصیت اصلی داستان نسبت به مخاطب برتری نداره. خب من این مقدمه رو گفتم که به اینجا برسیم. حالا در خدمت شما هستم اگر که سوالی هست که بریم سراغ.
نه بس خیلی بحث جذابیه. فقط دارم به این فکر میکنم وقتی وارد قرن بیستم میشیم سینما میاد بخش مهمی از این روایت ها رو از ادبیات داستانی میگیره، در ساختار فنی روایی خودش حل میکنه و مثلا در 1920 با سینمای اکسپرسیونیسم آلمان یه شکل تازه ای از روایت رو میده که حالا اینجا میاد رو ادبیات هم تأثیر میذاره. حالا به ویژه تو ادبیات پلیسی معمایی خیلی این رو میبینیم و این تا به قرن بیستم برسه این داستان رو حالا فکر میکنم داریم. حالا بیایم به دوره های جلوتر.
مثالی که زدید خیلی مثال هوشمندانه بود از بابت ادبیات جنایی معمایی. ادبیات داستانی جنایی معمایی رو خیلی از مدرسین داستان نویسی شکل اشرافی داستان میدونن، به این خاطر که تنها گونه ای از داستانه که بدون یک طرح منسجم امکان نداره شما شروع کنید به نوشتنش. شاید خیلی دیگه از گونه های داستانی رو معجزه قلم شکل بده، شما با یک آن داستانی با یک لحظه داستان رو شروع بکنید و داستان خودش رو پیش ببره. به همین خاطر خیلی از بحث من هم توی اون کارهای جدیدی که توی سنت های روایی انجام میشه مربوط میشه به ادبیات جنایی معمایی. شاید اولین جایی که مخاطب حضور راوی در داستان رو حس میکنه و اولین جایی که در تاریخ ادبیات داستانی این تلنگر به مخاطب زده میشه که راوی یک آدم بیرون از داستان نیست و میتونه در دل داستان باشه و راوی میتونه همون کسی باشه که مسیر داستان رو عوض میکنه، داستانی از آگاتا کریستی به اسم قتل راجر آکروید. توی این داستان چه اتفاقی میفته؟ راوی شروع میکنه به روایت یک قتل ییلاقی، عین همه داستانهای آگاتا کریستی که توی یک خونه ای توی یک عمارت ییلاقی یک قتلی اتفاق میفته. از قضای روزگار کاراگاه هم که هرکول پوآروی معروفه اونجا حضور داره و آدمها با دغدغه های مختلف هر کدوم میتونن قاتل این داستان ما باشن. اما شوکی که قتل راجر آکروید و نسبت به سایر داستان‌های آگاتا کریستی برای مخاطب یگانه می‌کنه و هر وقت که صحبت از یکی از فرم‌های جدید توی داستان نویسی میشه قتل راجر آکروید رو مثال می‌زنن، اینه که ما در نهایت می‌فهمیم راوی قاتل داستانه. و تا اونجا اصلا اینقدری راوی ها نسبت به ساختار داستان منفعل بودن که مخاطب حتی این حدس رو نمی‌زنه که راوی که معمولاً وظیفش باز تعریف داستانی بوده که اتفاق افتاده و خودش نقشی توی اون شکلگیری اون داستان نداشته، اینجا نقش اصلی رو داره توی شکلگیری اون داستان.
این با اون قتل در قطار سری و سر شهر فرق داره.
بله. یا مثلا توی شکل مدرنتر ادبیات داستانی یک داستانی داریم از نیکولاس بلیک به اسم دیو باید بمیرد. فکر میکنم چند هفته پیش هم در موردش صحبت کردم. داستان با این جمله شروع میشه: باید کسی رو بکشم که نمیدونم کی. و داستان همینه. ترفندی که اینجا استفاده میشه توی روایت اینه که راوی آگاه به اینه که شما دارید روایتش رو گوش میدید و داره توی روایتش خودش رو مبرا میکنه از قتلی که قراره انجام بده، که بعد به گواه همون روایت بیاد بگه من که مبرا بودم. شما که داشتید دفتر خاطرات منو میخوندی، شما این مخاطب، من که توی دفتر خاطراتم با خودم رو راستم، من که اونجا گفتم تصمیمی بر انجام این قتل ندارم. اما هدف اینه که اون دفترچه خاطرات رو هم من مخاطب بخونم، هم یکی از شخصیت‌های داستان، که بعد قاتل از همین برای فرار خودش استفاده کنه. یعنی عملاً راوی به روایتی که داره انجام میده کاملاً آگاهه و قرار از این استفاده داستانی بکنه. سوای از همه اینها، زاویه دید اون چیزیه که خیلی وقتها به روایت معنی میده. شاید توی اون سه شکل اولی، یعنی توی شکل اسطوره‌ای، شکل افسانه‌ای و شکل رمانس، معمولا زاویه دید سوم شخص معمولا دانایی کل بود. اما توی داستان مدرن زاویه دید خیلی معنا پیدا میکنه. مثلا ما یه شاهکاری داریم به اسم آراز کارلوس فوانتس که شاید بهترین داستانی که با زاویه دید دوم شخص داره روایت میشه. یا مثلا راوی شگفت معنا پیدا میکنه، راوی که اتفاقا از همه اینها مرتبه دونتری داره، راوی که اصلا انسان نیست، آینه است. توی یکی از داستانهای پولستف سگه و میدونین فقط مسئله این نیست که ما روایت یک سگ رو میشنویم، ما با نظام علی معلولی یک سگ آشنا میشیم، چون قراره که یک رویداد قابل اثبات و باورپذیر رو به ما ارائه بده. و حالا میایم سراغ تکنیک هایی که عملاً یک جای انگار داره توی ساختار روایت یک ساختار معیوبی ساخته میشه که از این ساختار معیوب یک استفاده داستانی بشه. باز هم میام سراغ ادبیات جنایی معمایی، اونجایی که راوی غیر قابل اطمینان معنی پیدا میکنه، یعنی راوی که داره آمدانه به شما دروغ میگه یا راوی که خودش هم نمیدونه اون چیزی که فکر میکنه حقیقت سراسر دروغه. حالا یه مثال جذابی شما زدید که از 1920 به این ور صنعت سینما و کلن صنعت تصویر خیلی بر ادبیات داستانی تاثیرگذار بوده. اصلا خیلی از سنت‌های ادبیات ژانری کاملا از سینما اومده. ژانر وحشت یا گونه گوتیک کاملا وامدار تصویرن، یعنی ژانرهای تصویری هن.
بله.
همیشه هم تصویر، سینما، تلویزیون از داستان جلوتر بوده. چون اصلا بر غافلگیری لحظه‌ای سوار بوده و این توی تصویر خیلی بهتر از متن جوابگوه. از اینجا به بعد تأثیر سینما و ادبیات بر داستان معنای بیشتری پیدا میکنه و شاید اصلا تا صحبت از روایت غیر مطمئن یا راوی نامطمئن میشه، اولین چیزی که تو ذهن همه پیش میاد قبل از اینکه یک مثال ادبیاتی باشه یک مثال سینماییه که راشامون کوروساواست، که شاید اصلا خیلی ها بهش میگن روایت راشامونی. که مثلا توی ادبیات داستانی هم این ماجرا نمونه های موفقی داره. یکی از آخرین نمونه هایی که در دنیا خیلی مورد استقبال قرار گرفت یک داستان ژاپنی بود به اسم برای اند، که یک قتلی اتفاق افتاده بود، 4 نفر سر این قتل حضور داشتن و هر کدوم داشتن روایت خودشون رو از این قتل میگفتن و این روایت ها هیچ کجا با هم همپوشانی نداشتن و شما نمیدونید که باید کدوم یکی، یعنی در نهایت شما به عنوان مخاطب تدوین میکنی اون داستانی رو که از بین این 4 تا داستان داره در میاد و با تدوین خودت داستان خودت رو میسازی. من باز در خدمت هستم. اگه
من یه موضوعی رو مطرح کنم، خب ما یه روایت حالا تو ادبیات مدرن برخسی داریم
بلده.
که شاید یه ریشه‌ای رو بتونیم در 1001 شب همین روایت های تو در تو، این روایت های لبیرنتی رو پیدا بکنیم. اما یکی از روایت‌های بسیار جذاب توی دنیای امروز ما روایت‌های، من اسمش رو گذاشتم روایت‌های موزاییکی، حالا اون روایت سگمنتری، روایت‌هایی که تقاطع محورن، روایت‌هایی که توی سینما اتفاق می‌افتن و تو ادبیات هم تجربه‌های درخشانی داره. البته توی یه سری از کارهای عجایب المخلوقاتی هم ما این نوع روایت‌ها رو دیدیم و داریم. این روایت ها رو نمیدونم میشه مثلا جز روایت های پست مدرن قرار داد یا نه، ولی چون من خودم بسیار لذت میبرم از این روایت ها. یه تجربه هم مصطفی مستور داشتم وقت پیش، چند سال پیش، فکر کنم دستای جزامی و استخوان خوک بود اگه اشتباه نکنم. این روایت ها رو ما اگه بیایم مثلا در باره روایت پست مدرن صحبت کنی که اصلا چرا ما به این میگیم روایت، چه تغییری میکنه ساختار روایت، چه تغییری میکنه من مخاطب کجای اون روایت قرار میگیرم، من نسبتم در روایت کلاسیک مثلا وقتی رمان مثلا مادام بواری رو میخونم کاملا نسبتم با رمان مشخصه، میدونم کجا قرار میگیرم. اما حالا میام یه داستان مثلا از یه نویسنده 1970-80 فرانسه مثلا از روبگری رمان میخونم، من گم میشم تو رمان. این اصلا هدف نویسنده اینه که
انقدر به جزئیات بپردازه که اصل داستان یه جای زیر سوال
بره. مثلا من شاید تجربه خوندن در جستجوی زمان از دست رفته به ظاهر یه تجربه شاقی باشه برای هر کسی، خب من این کتاب رو وقتی شروع کردم خوندن هی رفتم دوباره برگشتم تا تونستم خودم رو با روایت تطبیق بدم. بعد حالا ادامه هر وقت هنوز به جلد وسط جلد دوم. این روایت ها مثلا کاری که جویس میکنه، میخوام یه مقدار درباره اینا صحبت کنی. اینها در واقع من فکر میکنم قله هایی هن که توی روایت های 1900 به این ور اهمیت پیدا میکنن.
یه اتفاقی توی داستان مدرن میفته که توی نظریه داستان شناسی ژاپنی من دیدم که یه تصویر بیرونی خیلی جذابی از این اتفاق به ما میگه. این اتفاق به ذات چیه؟ اینه که توی داستان مدرن خرده روایت ها اهمیت زیادی پیدا میکنه. توی شکل کلاسیک داستان خرده روایت ها معمولا همیشه در خدمت داستان اصلیه، خیلی هویت مستقلی ندارن، خیلی شما نمیتونی خورده روایت ها رو از دل داستان بکشی بیرون و به عنوان یک هویت مستقل بهش نگاه بکنی. شاید مثلا یکی از اولین جاهایی که این اتفاق میفته خورده روایت خانم هاویشام توی آرزوهای بزرگ چارلز دیکنز، که همه حیرت میکنن که این خورده روایت خود مستقل توی این داستان کلاسیک چیکار میکنه، و حتی خیلی اومدن بیرون کشیدنش و صرفا در مورد اون خورده روایت داستان پردازی کردن. اما توی شکل جدید داستان، حالا این ساختاری که شما اسمش رو میذارید موزاییک، خورده روایت ها یک جاهایی از خود تنه اصلی داستان مهمتر میشن. یعنی خورده روایت ها که انگار با هم دیگه متحد میشن و تنه اصلی روایت رو میسازن. توی اون نظریه داستانشناسی ژاپنی، شکل قبلی داستان رو از نظر بیرونی تشبیه کرده به یک خونه و آجرهاش. یعنی اگر که خونه داستان باشه و آجرها خورده روایت ها، اینها هدفی جز اینکه کنار هم دیگه بشینن تا داستان رو بسازن ندارن. اما توی شکل موزاییک میاد از نظر نمایش شماتیک این رو تشبیه میکنه به یک خوشه انگور. خورده روایت ها حبه هان، و باز هم از دور که میبینین حبه هان که مهمن، اون تنه اصلی داستان که اون شاخ و برگ های انگوره که داره این خورده روایت ها رو به خودش نگه میداره، خیلی کار عجیب و غریبی انجام نمیده. بله بله. و اینجا میدونی این ساختاره صرفا با قدرت گرفتن خورده روایت ها معنا پیدا میکنه، و خب خورده روایت ها مدیون داستان مدرن، یعنی که داستان مدرنه که داره یه هویی بهشون پرداخته میشه، و این ساختاری که ساختار جذابی هم هست توی داستان های آلن روبگریه ما اینو میبینیم، یا مثلا توی داستان های سلین که فقط خورده روایت هن. یک راوی شبیه به مارادونای دهه 80 که کل تیمش رو میساخت، یک راوی کل مسئولیت داستان رو به دوش میکشه و شروع میکنه به روایت کردن خورده روایت هایی که هر کدوم هویت مستقلی دارن، و شما میخواید ببینید که اینها در کنار هم دیگه قراره چه داستانی رو بسازن. مثل
دکتر تو مرگ قسطی،
بله دقیقا،
سفر انتهای شب، اینها. خب ما فرصتمون تموم شد، خیلی خوبه، من خیلی دوست داشتم این بحث ادامه پیدا کنه. اما برای دوستانی که اهل سینما هم هستن، دوست دارن فیلم ببینن، خب فکر میکنم همه پارک فیکشن رو میشناسن، همه فیلم کرش رو میشناسن،
21 گرم
رو میشناسن. هم یه دو تا نمونه ایرانی خیلی خوب هم داریم. یه دونه نمونه ایرانی من الان به ذهنم رسید، شهرام مکری فیلمساز جوان که الان جنایت بی‌دقتش و اینها هست، یه فیلمی فکر میکنم تو 26-27 سالگی ساخت به اسم اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر. خیلی کار درخشانیه در زمان خودش، الان شاید نگاه کنیم بگیم نه خیلی خوبی، ولی در زمان خودش مثلا سال 86-7 بود، من 26-7 سالش بود شهرام مکری این فیلم ساخت، خیلی کار خوبی بود. ولی خب اون نمونه های 21 گرم اینا، اونها کارهای، یا حتی مثلا اون نوع روایتی که آقای چیز توی ممنتو داره، بگو اسمش رو،
کریستوفر نولان،
اینها خب نمونه هایی که توی ادبیات هم تجربه میشه و خب خیلی درخشان. خب خیلی ممنون از اون بر...
من فقط یه مثال سینمایی هم برای اون راوی نامطمئن از سینمای خودمون بذارم، یه فیلم بود کارگردانش یادم نیست به اسم چه کسی امیر را کشت.
بله بله، یادم میاد الان میگم. آره اونم چند تا دو تا سه تا اپیزود بود که کار خوبی بود. خیلی متشکرم، با برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم. با رامبد خانلری خدافظی میکنم و دعوت میکنم با ادامه برنامه همراه ما باشید.
آشنا از دور دلم میخواد هر روز با باز دلم میخواد میریزمت به خاک خاک میروید میگویمت به
خیلی دوستان عزیز، قطعه‌ای که شنیدید والس شماره یک نام داشت از آلبوم آقای بنفش، کاری از گروه پالت. در این بخش قبلش بگم اون کارگردانی که با رامود خانلری صحبت کردیم، فیلم چه کسی امیر را کشت، مهدی کرمپوره که فیلم نامی اون کار رو خسرو نقیبی و مهدی کیا نوشتن. اما میخواییم در بخشی که اگه خاطرتون باشه در برنامه گذشته یه فایل صوتی، یه مجموعه صوتی ادبی رو خدمتون معرفی میکردیم، حالا یا کتاب گویا یا یه پادکست، امشب میخواییم یه پادکست معرفی بکنیم. اول یه بخشی از این رو بشنویم.
پدر مهسا از بچگی که به دنیا میاد ناشنوا بوده. وقتی سن مدرسه رفتن پدرش میشه اونو نمیفرستن مدرسه و خیلی تو ذوقش میخوره، چون همه همبازیای محلشون تو اون سن رفته بودن مدرسه. یک سال بعد برادر کوچیکترش رو میفرستن مدرسه و پدر مهسا وقتی این تفاوت رو میبینه که برای برادر کوچیکترش کیف و لوازم مدرسه خریدن، گریه میکنه و میگه منم میخوام برم مدرسه. باباشم میره براش این همون کتاب دفترها رو میگیره و میگه گریه نکن. پدر مهسا میگه نه، من اینا رو نمیخوام، من میخوام برم مدرسه. بهش میگم بابا جان، مدرسه ها تو رو قبول نمی کنن، ما تو رو کجا بفرستیم آخه؟ چند وقتی درگیر این موضوع بودن تا عموی پدر مهسا که اون زمانا تو تبریز سرباز بود از خدمت بر میگرده و میگه من تو تبریز مدرسه باغچبان رو دیدم، بیاید مصطفی پدر مهسا رو ببریم اونجا ثبت نام کنیم. حالا مدرسه باغچبان چیه؟ آقای جبار اسکرزاده برای اولین بار در ایران توی تبریز یه مدرسه باغچه اطفال رو برای ناشنوایان تأسیس کرد و بعد اون جبار باغچبان صداش می‌کردن. تأسیس این مدرسه آغازی بود برای احداث این مدارس در سطح ایران و بعد اون یه جورایی مدارس باغچبان شد برند مدارس ناشنوایان. البته که اسامی دیگه ای هم داشتن، مثل گلبیدی اصفهان، نظام مافی و چند تای دیگه. پدر مهسا تا کلاس پنجم رو تو تبریز و مدرسه باغچبان میخونه و بعد احساس میکنه کیفیت آموزشی اونجا خوب نیست. تابستون که برمیگرده زنجان، بدون اینکه به خانواده بگه تصمیم میگیره بره تهران تحصیل کنه، چون تهران پایتخت بود و قطعاً امکانات آموزشی بهتری تو اون زمان داشت. واسه همین یه نامه برای پدر و مادرش مینویسه که من دارم میرم تهران درس بخونم، خدافظ.
بخشی از یه پادکست رو شنیدیم که با سعید زار محمدی هم کلام بشیم تا این پادکست رو به ما معرفی بکنه. سعید عزیز سلام، شبت بخیر. آقای زار محمدی سلام. سعید زار محمدی، خب مثل این که الان صدات اومد.
خوبی
بخیر. شبت بخیر.
قربان شما، خدمت شما و تمام شنوندگان خوب رادیو گفتگو سلام عرض
می‌کنم. متشکرم، شبتون هم بخیر باشه. این پادکستی که ما شنیدیم معرفیش می‌کنی؟
بله، این پادکست راوی اسمش و عرضم خدمت شما که شما قسمتی از اپیزود 25 این پادکست رو شنیدید که اسم اپیزود هست مهزا تهذیبی که فرزند شنوای یک خانواده ناشنوا. خب قصه پادکست راوی اینطوره که 30 شماره تا الان اینو بگم که منتشر شده، در هر شماره در حقیقت چالش های زندگی آدم های معمولی رو بررسی میکنه که در حقیقت سلبریتی یا شخص مشهوری نیستن، ولی آرش کاویانی که سازنده این پادکسته معتقده که چالش های زندگی آدم ها مثل سنگ در مسیر رودخانه هستن که صدای آب رو و اون جریان زندگی رو به مسابقه جریان زندگی زیباتر میکنن.
بله، میگی که چه کسانی هم کار میکنن این پادکست رو؟
در حقیقت آرش کاویانی سازنده این پادکست هست و همراه برادرش.
خوب.
و در ابتدا شروع کردم به ساختن یک پادکست در زمینه اتفاقات کامپیوتری و در حقیقت مثلا تکنولوژی و اینها، ولی یک شب فیلم 1001 شب رو دیدن و متوجه این شدن که قصه و قصه گویی چه قدرتی میتونه داشته باشه و تصمیم گرفتن که 1001 شب خودشون رو پیدا کنن و در حقیقت روایت
بود. بله، بسیار خوب. بعد کجا میتونن پیدا کنن شنوندگان این پادکست رو؟
خب این پادکستی که احتمالا خب افرادی که حداقل چند بار پادکست شنیدن اسم این پادکست رو هم شنیدن، چون پادکست خیلی مشهوریه، به این واسطه که سایت دارن این دوستان و تو سایتشون مقالات آموزشی دارن و در حقیقت یه پرسش و پاسخ پادکستی دارن که خیلی تالار شلوغی محسوب میشه توی سایتشون. هم توی سایت خودشون میتونن دسترسی داشته باشن به شماره های پادکست راوی و همین که در داخل تمام پادگیرها مثل کست باکس، مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، شنوتو، ناملیک، تو همه اینها فعال هستن و تو شبکه‌های اجتماعی هم خیلی فعال هستن. در حقیقت کسب و کار اصلیشون هست پادکست این دوستان. چند تا هم اپیزود خیلی پرشنونده داشتن. اسم مثلا